في مباحث يوم الأربعاء كان الكلام في أحكام التخلي، ومن جملة أحكام التخلي ما يترتب على العورة من الأحكام سترًا، ومن هذه الفروع حكم النظر إلى عورة غير المميز، استدل المحقق النراقي لجواز النظر إلى عورة غير المميز بالسيرة، فدعا أن السيرة في الأمصار والأعصار جرت بين المسلمين على جواز النظر إلى عورة غير المميز وعدم منعه عن كشفها، ولكن استدل المحقق الكركي للجواز، يعني لجواز النظر إلى عورة غير المميز بوجهين: الأول عدم كونها في مذنة خبران الشهوة، عدم وجود داء الشهوة في النظر إلى عورتها، وثانيا إلى ما ورد من الخبر الدال على جواز غسل السبية غير المميزة ومطلق السبية غير المميز مكشوفا عورة، فاستدل بهذه الرواية على الجواز، وأشكل بذلك على العلامة في التذكرة حيث فصل بين العورة وبين غير العورة في غير المميز، فهو أشكل عليه بأن هذه الرواية ينفي التفصيل، تنفي التفصيل. ثم يظهر من صاحب الجواهر الاستدلال جواز النظر إلى عورة غير المميز بوجهين: أحدهما كون غير المميز في حكم سائر حيوانات، وثانيا بالآية قوله تعالى: أو الطب الذين لم يظهروا على عورات النساء، وفي كلا وجهيه إشكال نذكره. و ثم مقتضى التحقيق الجواز وعمدة الاستدلال: أولا اتفاق الأصحاب، وثانيا السيرة القطعية، وثالثا بعد يعني انصراف مطلقات المنع، منع النظر إلى العورة إلى عورة المميز والرجال والنساء، وغاية ما يمكن أن يقال شمول حال المميزين وانصراف عن غير المميزين. اما بعض الاخبار مثل قوله عليه السلام: ليس للوالدين ان ينظرا الى عورة البلد، منصرف عن غير المميز. ثم يقع الكلام في حكم النظر الى عورة المميز من السبيان وعورة المميز النظر اليها حرام، والدليل على ذلك أولا الإجماع لم يخالفه أحد، وثانيا بعض الأخبار كقوله عليه السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام، مع ما وقع في شموله لغير المميز من النقض والإبرة. تفصيل كلام در اینجا این است که در مباحث احکام تخلی بودیم، از مباحث احکام طهارت روز چهارشنبه یکی از اون سلسله فروعی که مطرح هست در این مباحث مسئله نظر به عورت متخلی هست، ولذا بحث کشیده شده در اینجا هم در عروه و هم در تحریر و هم در همه کتب فقهی به حکم عورت. سطرن و نظرن. خب یکی از اون فروعی که در اینجا مطرح هست حکم نظر و عورت غیر ممیز هست که مرحوم محقق نراقی برای اثبات جواز نظر به عورت غیر ممیز استدلال کرده به سیره. عبارت ایشون در این جزء هست دارد: و اما ان لم یکونوا ممیزین فالظاهر الجواز. چرا؟ به اتفاق الناس فی الاعصار و الامصار على عدم منع هاولا عن کشف الاورات. هاولا یعنی خود غیر ممیزین رو کسی از مسلمین اگر او دارد راه میرد یه جایی کشف عورت مخفیفه ای رو منع نمی کنن که بپوشون. بله. و علا نظر هم الیها و هیچ ابایی بر نظرم ندارن که نظرشون نظر بکنن، لذا این داله بر جوازه. مرحوم محقق کرکی برای اثبات جواز به دو وجه تمسک کرد. اولا گفت داعی شهوت نیست، فلسفه و وجه و حکمت در واقع علت تحریم نظر به عورت به خاطر همین مسئله فساد است و تحریک شهوت و این قضیه در غیر ممیز، در نظر به عورت غیر ممیز منتفی هست. و ثانیا به روایتی که در باره غسل سبی وارد شده که مکشوف کره اطلاق شامل می شد، فدزا اون رو تمسک کرده و به خاطر همین روایت اشکال کرده به علامه در تذکره، چون علامه به همین روایت تمسک کرده و تفسیر داده در این حال بین عورت و سایر اجزای غیر ممیز گفته مثلا سبیه غیر از عورت جایز نگاه کردن به او به خاطر همین روایت، ولی عورت نه. محقق کرکی گفته خب این چه تفسیری است میگی؟ اگر دلیل شما روایته، روایت که فرقی نداشته. عبارت محقق کرکی اینجا هست، جزء رو دارید ظاهرا که دارد که فان کانت سبیه صغیره ولم تبلغ مبلغا تكون في مذنه الشهبه يجوز النظر اليها بانتفاء داء الشهبه الذي هو مناط التحريم و تجویز تغسیل اجنبی بنت تراس سنین. یعنی دایی شعبت یکی بوده، یکی هم همین قضیه تجویز تغسیل. این که گفته که فین کانت سویتن ولم تبلغ مبلغن تکون فی مدنت شعبه، اینجا یعنی غیر ممیز، چون اگه سبیه ممیز باشه این در مدن شهوت هست نهایی بود، معلومه دیگه، روشن واضحه. همین که گفته که لم تبلغ، این شق از کلام ایشون موضوع بحث رو تعیین می کند در کلام ایشون که مقصود ایشون سبیه غیر ممیز هست. پس نگویید کسی اشکال نکنه که اینجا کلام او که در غیر ممیز منعقد نشده، نگفته غیر ممیز. جوابش همین است که این قدر از کلام ایشون قرینه و تعیین این موضوع هست که موضوع کلامش سبیه غیر ممیزه هست. درست گفته صغیرتن، صغیرتن امن از ممیز غیر ممیز، ولیکن قیدی که آورده است ولم تبلغ مبلغا تکون فی مدنت شهوه، این دلیل بر این است که ایشون موضوع کلام ایشون همون سبیه غیر ممیز هست. خب یک دلیل پس انتفاع داء شهوه، دو و تجویز تغسیل اجنبی بنت ثلاث سنین مجردتن. این تغسیل، این تجویز تغسیل که مدلول روایته، یونبه لذاله، تنبیه میکند بر این مطلب، این دلالت دارد. اون وقت قول لفظه که قال فی التذکره فلا فرق بین حد العوره و غیرهی لکن لا یجوز النظر الى فرجها، جایز نیست. غیر فرج جایزه، اون حدود عورت هم جایزه، اما فرج جایز نیست. قلت من جواز تغسیلها مکشوف العوره یلزمه القول بالجواز هنا. شمایی که به اون روایت تمسک کردی در کلامتون آوردی که جایز است بنت ثلاث سنین رو مکشوف العوره غسل بدهد، خب باید قبول بکنید که پس نظر به عورت فرجم جایز هست در بنت ثلاث سنین. اون وقت دارد که قلتو، بعد این اشکال میکنه به ایشون. مرحوم شهید در مسالکم این همین کلام صاحب محقق بعد صاحب جوان مقاصد محقق کرکی نقل میکند، همین طابق و نقل به نقل حرفشون رو میپذیرن. اون وقت اون روایت کدوم مثلا کلینی نقل کرده؟ عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب، که این روایت موثقه هست به لحاظ ابن فضال، عن ابی النمیر مولا الحرث ابن المغیرة النصری. این شخص هم شیعی هست و هم ثقه هست. فقط موثقه، معذرت میخوام از شما، به اعتبار ابن فضال موثقه است، لکن این شخص شیعی هست، اما در توثیق ایشون هیچ دلیلی وارد نشده، هیچ احدی به توثیق ایشون اشاره نکرده. البته تضعیف نداره ایشون، کسی هم ایشون رو تضعیف نکرده، ولی خب چون خیلی غریب الروایه است و عارفه، لذا در مثل ایشون همون اینکه توثیق نشده کافی است. توجه فرمودید؟ بعد روایت میشه ضعیف از جهت سند به لحاظ همین ایشون، اما از جهت دلالت خب همین که در این عبارت اینه دیگه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثنی عن السبی الی کم تغسله النساء، چون فرقی ندارد دیگه، عورت غیر ممیز الان چه نساء باشد نسبت به سبی چه اون باشه فرق ندارد، مماثل و مماثل فرق ندارد باد. کم تغسله النساء، تا چه اندازه سنی یعنی جایز است برای زنان که این سبی رو غسل بدن؟ و قال علیه السلام الی ثلاث سنین، تا سه سال. خب این دیگه معلومه که موقع غسل اطلاقش این است که مکشوف العوره میشه دیگه، فلذا شامل میشه. این اطلاق این دلالت بر جواز دارد، ولیکن این دلالتش هم ضعیفه، به خاطر اینکه علاوه فرض این که ما اصل، اولا اشکال این است که خب این اصل قصد دارد که جایز هست، حالا ممکن است که رو عورت خرقه بذاره مثلا، ولی نه، همین که سوال کرده راوی تمام شبهش در همون مسئله مواضع لا یجوز النظر الیها هست دیگه، سوال کرده، بنابراین جواب هم از اون حیث اطلاق باید داشته باشد، چون مجیب نظر دارد به این حیث، سائل هم نظر دارد به این حیث، اطلاق نسبت به اون حیث که مواضع مظان حرمت نظر باشد اطلاق منعقد می شود. پس این مطلب نقطه ظریف استدلال به این روایت این نقطه هست. این نقطه چیه؟ این نقطه اینه که وجه سؤال سائل چیه آقا؟ از حیث اون موازی که در مزان حرمت نظر هست سوال کرده و الا دایی بر سوال نداشت. مجیب هم از اون حیث نظر دارد که میگه جایزه، توجه فرمودی تا سلاسلی. پس معلومه که مطلق مواضع مزان تحریم نظر رو هم سوال سائل و به طبع به مناسبت حکم سوال جواب جواب امام اطلاق دارد. این اطلاق ثابته. یغتسلو فعل به اصطلاح لازم هست،
اصلاش غسل نیست، بلکه قصد و شستن هست. یعنی شما غسل می‌فرمایید، چون یغتسلو که معنی شستن از همین نظارت تخلی باید باشه ظهورش.
نه این درست نیست، به خاطر اینکه نساء مناسبتی ندارن با اینکه هر سبی رو بشورن، اون مادرش باید باشد، فعلا اگر اون بود میباست بگه تفصیل او امه بود، با الا مناسبت ندارد که بشورن. همین که نساء گفته معلوم میشد که مطلق سبی هست و مسئله غسله، که غسل چون که اون مطلق نساء با هر سبیه سبیه که سر و کاری ندارد گروه بشورد، چه ربطی دارد؟ مگر مطلق نساب و مطلق سبیه اونو میشورن اینا از خبث؟ خیر. ولی وقتی که مسئله فوت شد، غسل در حین بعد از مرگ شد، اونجا مطرح میشه که خب حالا اگر چنانچه مادر نبود مثلا، یا اینکه در جنس مماثل که رجل مثلا نبوده، حالا این نساء بخوان این میت رو بشورن، این جنس مطرحه، جنس نساء در مقابل جنس رجال. در باب تحصیل اموات گفتن دیگه که اگر چنانچه مماثل نبود، حالا غیر مماثل جایز هست بشورد یا خیر. اینم که عمله دارد سوال از این میکند که مثلا جنس غیر مماثل که نساء این سبی رو تا چند سالی میتوند بشورد، چون قطعا اگر رجل باشد که نمیتونن این رو غسل بدن، جایز نیست. و اما سبی رو باز هم راوی سوال میکند که خب سبی که جایزه فی الجمله میدوند جایز هست غسل دادن، اما چقدر باید باشه؟ که نسا گفته چرا؟ نه نه چرا؟ تقصیلهو تقصیلهو قصلهو غسل که همون حاصل مسترشه قصلهو معنی اختصال میاد دیگه. بله قصلهو هم البته استعمال میشه، نگاه بکنید تو لغت هم قصلهو هم میشه، در استعمالات هم همینجوره. اینجور نیست که فقط به غسل خبث اختصاص داشته باشه، اون اختصاصی که اصلا غلطه، چون در مورد خودش غسل بکنه میگه غسل، توجه فرمودید؟ یعنی خیلی لازم هست، متعدی نیست. وقت متعدیش هم غسله میشه، هم غسله میشه، هر دو میشه. خب اما اشکال این روایت چی هست؟ اشکالش این است که غایت مطلوبش به اطلاقی که بیان کردیم الان که از حیث مواضع مزام تحریم اطلاق دارد، همینطور هم هست و درست هم هست، منتها غایت مدلول این اطلاق چی میشه آقا؟ این میشه که در حین غسل جایز هست نظر کردن. خب بله صحبت از غسله و در حین غسل، خب پس یه میز غسل بده، خب مقتضای غسل این است که باید نظر بکنه غسل بده، بلا قابل غسل نیست، مشکل میشه. لذاست که اینجا مناسبت و موضوع اقتضا میکند که غایت مدلول همون جواز نظر به عورت در حین چی باشه آقا؟ غسل باشه. اما تعدی بکنیم از این به سایر موارد، این ما دلیل به تعدی نداریم. چرا تعدی بکنیم؟ مگر به یک وجه. اون یک وجه چیه؟ الغای خصوصیت. آخه شما به انصاف و وجدان ارتکازی عرفی خودتون مراجعه بکنید، واقعا احتمال خصوصیت در غسل نیست یا هست؟ قطعا هست. مقام غسل غسل میخوام ببینید غسل بکنه دیگه، چشمش میتونه ببند غسل بکنه، باید میخوام غسل بکنه، باید غسل فرع بر غسله، توجه فرمودید، باید بشوره. در هر حال این دلالتش هم مخدوشه. خب اما صاحب جواهر، پس حاصل کلام این شد از کلام صاحب جامع المقاصد که یکی عدم دایی شهوت هست. خب اینم یک امر استنباطی است که ما فرع بر این باید ببینیم که از قبیل منصوص بالله است یا ملاک قطعی است مسئله تحریک شهوت در حرمت نظر. اون وقت بگیم که هر جایی که دایی شهوت نباشد این حرمت نظر چی است آقا؟ منتفیه. مثلا فی الجمله دایی نباشه. وجه دومش روایتی که روایت البته مخدوشه، اما صاحب جواهر، صاحب جواهر به دو وجه تمسک کرده که اصلا این دو وجه هیچ کدومش در کلام محقق کرکی نیست، که اصلا به هیچی که از این دو وجه ایشون اصطلاح قبول نکرده. نمیتونه بگیم ندیده، قطعا دیده، این مثلا معروف مشهوری بوده، سر زبون ها بوده، شهید در مسالک. خب شرع بر جواهر دیگه، شرع بر شرایع است دیگه. ایشون قطعا در همه موارد که شرع میزد جواهر رو مسالک رو نگاه میکرد، توجه فرمودی؟ ولی دو وجه دیگه، وجه اولی که آورده چیه؟ این است که آقا غیر ممید منزله حیوانات، چون اصلا شعور ندارد، حالیش نمیشه. اون وقت وجه دوم آیه شریف است. حالا وجه اولی گفته منزله حیوانات، حالا یک دو تا اشکال بهش میشه. یه اشکال من اینجا نوشتم، یه اشکالم بعدن به ذهنم اومد. اون نیست که اشکال اولی شاید مهم نباشه، اشکال اولیش نیست که اونی که اگر چنانچه شما میگید علت برای تحریم هست، یا این علت بیاده میشد که اون ناظر تحریک بشد در مظنه شهوت بشد. خب ناظر خودش بالغه، این ممکنه که چرا در مظنه شهوت نیست ناظر؟ این که اون غیر ممیز خودش در مظنه شهوت نیست، خب بله معلوم روشن، اما نظر به عورت به فرج این برای بالغ در مظنه شهوت نیست. مثلا این اشکالی که عرض کردیم الان خدمت شما به محقق کرکی وارد میشه، در واقع به محقق کرکی وارد میشه، چون صاحب جواهر که در کلامش مظنه شهوت نگفته، گفته منزله حیوانات. به منزله حیوانات بودن هم خب یعنی اون منظور الهی که فرقی اون غیر مایز باشد، چون خود غیر مایز به منزله حیواناته لذا کعنه به حساب نمیاد. حالا این چه دلیلی میشه؟ مثلا بگیم عدلی که تحریم کرده نظر به عورت رو، مقصود نظر به عورت انسان هست، نه حیوان یا کسی که منفی حکم حیوان باشه. خب لذا نظر به عورت حیوان که حرام نیست، انسان هست و سبی غیر مایز چون در حکم حیوانه لذا اصلا در اداد انسان نیست، از نصوص خارج هست، از منصرف نصوص. این استدلالشون.
این کبرا چی گفته
بود؟
حیوان
سریع غیر مایز میشه برای هر جنجال بده. فقها گفتن که مثلا در باب معاملات، در اون معامله که گفتن که برای سبی غیر ممیز جایز نیست، در شرط بلوغ، شرط تمیز، اونجا مراجعه کردید یا حواستون اگه باشد، در اونجا فقها تعبیر دارن که چون این غیر ممیز منزله حیوانات و این فعل و قولش هیچ گونه اصلا بهش اعتباری نیست، حرف فقها هست. توجه فرمودید. حالا از این حیثی که شعور ندارد و اینا، که حیواناتی که جای شک نیست امر وجدانی است.
چطور بعضی از عبادات این سبی بلا اون که به ممیزت باشه، حتی عبادات سبی نماز خواندن یاد گرفته،
این که ممیزه که غیر ممیز که نمیتونه نماز خواندن
یاد گرفته. ممیزه که سبا اون نماز برای پشت قرآن حفظ کنه بچه دو ساله،
غیر ممیز نمیتونه مشکلی
سال قرآن حفظ میشن
مگه اینکه معجزه بشه. و الا اگر سبی که قرآن حفظ میکنه این ممیز، ولی سن مهم نیست.
ممیز روشن بشه،
ممیز یعنی این که اگر یک فعل قبیحی از کسی سر بزند، او تشخیص بدد بگد این بده، یا یک حالتی بگیرد که کعنه بفهماند که او فهمیده که این بده. خوبی هم همینجور، یعنی خوب و به اصطلاح حسن اشیا رو تشخیص بده بفهمه. اما غیر مایز اصلا هیچ حالیش نمیشه، اینجا قبیح و غیر قبیح حالیش نمیشه، در اون حد اصلا نیست تشخیص بدن. توجه فرمودید؟ از حالاتش، از الفاظش معلوم اصلا، از حرکاتش. خب حالا اون کسی که به حد تمیز نرسیده، اون میتونه قرآن حفظ بکنه؟ مگر اینکه قال انی عبدالله آتانی الکتاب، بله اون باشه. و الا
اشخاص حافظ
4 سال ممیزه، 4 سال ممیزه، بله
حافظ کل رو، یعنی در 2 سال چندین،
حالا باید دید. در هر حال
اونا
اشخاص نابغی که باشن همون 2 سالگی هم شاید ممیز باشن، دلیل نمیشه. با فرض عدم تمیز قرآن یاد بگیرد مشکله، البته این نسلی که نیست، کلمات فقها هست. این که در حکم غیر مایز در حکم حیوان هست، خب حرف درستیه، به خاطر اینکه تمیز نداره دیگه، فرض عدم تمیزه دیگه. یعنی چطور حیوان هیچ تمیز نمیداد ولی خب که وسط خیابون میشاشد؟ توجه فرمودید؟ خب غیر ممیز هم همینطور، حالا وسط خیابون میگیره بشاشه، حالیش نمیشه اصلا. بعد خوبی که
در مادر در اسلام برای ممیز خوشه، در حکمش به اسلام چیز دیگه پدر مادرش مقصر بده.
خب طبیعت دیگه هم دلیل برای اینست که کل حیوان
نه در
نه اون این معید میشه، این که تابع پدر و مادر باشد معید اتفاقا، یعنی از خودش هیچ گونه قابلیت اتصاف به ایمان نداره، لذا تابع هست. ارتفاد فرمودید
مسلمان میشه،
همون اسلام هم همینجور، اسلام به خاطر اون پدر و مادرشه. بله حیوان که عرض کردم از حیث دیگریه، ایشون منتسب به یک انسان هست که اون انسان چون مسلمانه از این بخاطر این کسب کرده این شرف رو، این نسبت رو. توجه فرمودید اون حیوان که مادر مسلمانی که نداشت، که انسان نبود مادرش که پدرش که، کلبه هم از حیث تمیزه. بله روشن این مطلب. عرض بکنم خدمت شما که این اشکال حرف صاحب جواهر، اشکال اساسی که اینجا نوشتیم این است که نقض میشه، نقض میشه به مجنونه. خب مجنونه کلبه هایی میدیگه، حالیش نمیشه دیگه چی که، اما نگاه کردن به او جایزه. خیلی اینکه کل حیوان بودن دلیل چی آقا نمیشه. مجنونه، خب اصلا اون مجنون محض رو شما فرض کنید، محض محض، خب این کل حیوان دیگه حالیش میشه چی که، هیچ حالیش نمیشه. خب حالا نگاه کردن به او جایزه، حتی به بدن او هم جایز نیست تا چرا به عورت. بنابراین این که کل حیوان بودن دلیل نمیشد بر جواز نظر. جواز نظر مهم همین است که در مظنه شهوت باشد، همون حرف اول معنی کرکی درسته. اونی که روح آیات و روایات و نصوص کتاب و سنت منادیش هست و ازش فقیه به قطع میرسد، همون حرفی است که معنی کرکی گفت در مظنه شهوت باشد. یعنی چی؟ یعنی نگاه به او در مظنه این باشد بنده رو شهوتش رو تحریک بکنه. مگه بهایم شهوت ندارد؟
نه بهایم شهوت
دارد. دیگه نه که شد دیگه مطلب رو شما دقت نمی کنیم وقت ضایع میشه. آقایون دقت کنیم حرفای حسابی بزنیم. این حیوان حیوان رو میبینم دیگه، حیوان بی پلوش اومده دیده حوث میکند بهش سوار میشه. تحجیب فرمونید شهوت ندارد، چرا ندارد؟ پس از حیث شهوت قابلیت تنزیل به حیوان ندارد. مقصود همینه که اصلا نقض میشه، نقض همینه دیگه، اصلا این ملاک نیست، ملاک همون حیثیت شهوته فقط.
نه 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 نه
بله
اونم نقض
اون نست داریم. بله اون نست داریم.
مجنون هم نست داریم که بلوغ صرفش کفایت میکنه، مجنون هم که بالغ میشه دیگه نمیشه دیگه، حالا اون که حالا سبران باشه نباشه.
اینکه در هر جایی که سوران شهوت هست این حرمتی که جای شک نیست.
این مرده ولی این که شما
نه فرض این است که در حیوان هر جا که از قبیل حیوان باشد این اثبات نمی کند حرمت نظر را، این نمی تواند دلیل باشد. کلام اینه در مجنونه الان از قبیل حیوانه، توجه فرمودید، چون از قبیل حیوان باشه اثبات نمیکنه جواز نظر رو.
مشاورتش فرق میکنه اونجایی که فرموده میتونه اومدیت از قبیل حیوانه، یعنی چطور اگه یه انسان به یه حیوان نگاه
نه دیگه، میگه چون از قبیل حیوانات هست جایزه. یعنی کل من یکونه به منزلت الحیوان النظر الیه لما کان جایزن فغیر الممیز من قبیل الحیوان، چون هست از اینجا جایزه دیگه، هر میشه اینه دیگه، معلوم روشنه دیگه. فلذا اون مجنونم داخل در این کبرا کلی باید بشن، این کبرا درست نیست. میخوام بگیم این استلال ایشون درست نیست. توجه فرمودید که کل من یکونه به منزلت الحیوان، اون وقت نظر به او جایز باشه. مجنون نسی نداریم، خب پس همون عمومات شرعه، همین نس که بگن داریم اونجا نس خاصه، نس خاصی نداریم در مورد مجنونه، همون عمومات شرعه. این با روح عمومات شهر مغایرت دارد، هدف ما هم همینه دیگه. این کبرایی که ایشون به این کبرا استدلال کرده، ببینید ایشون که میگه که چون به منزل لعنهو به منزلت الحیوانات، معناش چیه؟ معناش این است که چون یک کبرای کلی رو ایشون اول پذیرفته که کل من کانه به منزلت الحیوان یجوز النظر الیه فغیر المیز لما کان منزلت الحیوان یجوز النظر الیه، این کبرا صغرای منطقی که ایشون تشکیل داده اینه. ما میخوام این کبرا درست نیست، چرا؟ چون با روح شریعت مغایرت داره، با عمومات کتاب، با اطلاقات کتاب چی داره آقا؟ مغایرت داره. بله عبارت ایشون اینه دیگه. بله بله عبارت ایشون اینه دیگه، عبارت ایشون اینه که در جواهر این است که نعم فی المسالک طبعا لجواب المقاصد لابد من استثناء صغیره التي ليست بله مدنت شهوه من استثناء غیر ممیز. بعد ایشون دارد که و هو الذی لم یبلغ مبلغا بحیث یسلو لان یحکی ما یرا لقوله تعالی لقوله تعالی اب الطفل الذین لم یظهروا ولأنه حینئذ بمنزله سائر الحیوانات. این اشکال سائر حیواناتشون درست نیست، به اون آیه شریف هم که استدلال کرده اصلا ربط نداره. از عجایبی که صاحب جواهر با این همه دقتی که دارد چطور به این آیه تمسک کرده. این آیه اینه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن تا الى قولی اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. خب این دارد میگه که زن باید خود را حفظ کند از این نامحرمان مگر طفل، یعنی در طفل زن بالغ نساء این زن واجب نیست خود را حفظ بکند از این طفل غیر ممیز. حالا لم یظهر و علی عورات النساء رو علی فرض این که ما معنی غیر ممیز چی آقا بگیریم فوقش این میشه. پس چی میشه آقا؟ لا یجب علی المرأه التستر عن طفل غیر ممیز. این خب این اگر در یک روایتی بیاد یا در فتوای بیاد این چه ربطی دارد که نظر به عورت این غیر ممیز بشه؟ هیچ گونه ربطی ندارد اصلا، توجه فرمودید. فلذا هیچ یک از فقها غیر صاحب جواهر من ندیدم احدی به این آیه در این مقام استدلال بکنه. خب گاهی آدم یه چیزی در ذهنش هست فکر میکنه دلالت دارد، غافل میشه از اون مطلب اصلی. بعد از این کلام صاحب جواهر،
صاحب جواهر درست به این سائر و حیوانات و سائر مادم شما اگر یک بار دیگه بفرمایید مشخص بشه این درست در میشه، این که همونطور که از بقای انسان انتظار نمیبره از بچه هم انتظار نمیبره.
نه اون که لذت باشد که باید خود مستدل بگد لعجل لذت، این که برای یا در لعنهو فی مدنت لذت، توجه فرمودی ما عناوین مختلفه، هر مستدلی که مستدل میکند باید عناوین رو جدا بکند. صاحب جواهر مقاصد گفت لأنه لعدم داء شهوه، چون در مدنه شهوت نیست. یه نفر ممکنه بگه که لعدم داء لذه، لأنه فی عدم مزنت لذه لا تکون فی مزنت لذه، و ثالثتاً لأنه به منزلت الحیوانات. این عبارت این تعبیر معنایی رو که دلالت دارد غیر از اون دو معنای قبلی با اون تعابیر خودشه. هر چی رو به هر چی نمیشد در باب استدلال و کلمات دقیق فقها به هم دوخت و بافت و گفت. دقت کنید به مرزها رو، دقت کنید در تعابیر. لذا معنای حرفشون فقط از حیث منزله حیوان بودن هست که این درست نیست. بعد وقتی منزله حیوانات میگن فقها عبارتی که منصرف به حس شعوره، از چون کلامش در غیر ممیزه گفتم خدمت شما که در باب اون معاملات که بله اونجا همون نظر دارن، اینجا همینه، این دلیل نمیشه و الا نقد کاملا روشن هست. مثل مجنونه که هیچ تمیز ندارد نگاش جایزن نیست، بله نصف خاصی هم نداریم اونجا. اما این آیه شریفه هم هیچ گونه نظر ندارد که وجهش متوجه شدید دیگه.
ممکن برای استشهاد به اینکه
خب این که موردشه، خب بله خب شعور نداره. حالا اگه آیه رو آقا فلان آیه داده که فلان بچه شعور نداره، خب شعور نداره که چی؟ به مقام ما چه رب داره؟ شما در مقام چی بودی؟ مسئله جواز نظر به عورته، اصلا چه ربی پیدا میکنن؟ این هم میشه نامربوط. بله اون مقصودشون همونه که این آیه رب نداره. عرض بکنم خدمت شما که اما تستر بله یک روایتی دیگه هم هست. حالا ببینید اونه که ما به مقتضای تحقیق رسیدیم این است که اولا که نظر جایز هست. چرا جایزه؟ یکی به خاطر همین اتفاق اصحاب، کسی متنابه تصریح به حرمت نکرده در اینجا، توجه فرمودی. و دیگه این که سیره قطعی هم که محقق نراقی ادعا کرده مقبول، حرف درستی هم هست، حرف درستیه، اعتقاد مشرع سیره قطعی همینه. و دیگه این که این عموماتی که تحریم رو اثبات میکند از غیر ممیز منصرفه، یعنی عرف عام رو نمیفهمد. چرا؟ همه این نصوص سطر و نظر و کتاب و سنت که همه اینا هست، اول ما ینسبق الی ذهن هر سامعی این است که به خاطر مسئله شهوت است و مسئله لذت است و این فساد قلب است. و کامل که خود آیه شریفه هم تعبیر کرده، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، ذالک ازکالکم ازکالهن. این تعبیری که در تعلیل آیات اومده، یا اون روایت محمد بن سلام که انما حرم الله نظر الی الاجنبیه تهیج الرجال و امثال ذالک، کلا اگر فقیه فقیه باشه از این نصوص جز این چیزی دیگه چی آقا نمیفهمه. یعنی متبادر عرفیش اینه، یعنی کسی که آگاه باشد به اسالیب کلام، به قول تعبیر صاحب جواهر، این رو میفهمه. بعد
داخلی هم داره همین دیگه، مثلا لعنت نور ناظر و منظور الیه، حتما باید منظور الیه هم بالغ باشه که ملعون باشه، ولی بالغ نباشه که ملعون نیست.
این نه، لاقل میگفتید که از نظر الی محاسن المرسح و منسام ابلیس، اونم نیست و شاید باشد، چون که وقتی تأثیر نداره در بغیر اومده دیگه سهم نمیتوند باشد. بله، حالا اینه میگیم
ناظر و منظور الی،
خب این چه ربطی
داره؟
شما تکرار میکنید این مطلب رو. عرض بکنم که این ناظر الان بالغه، او میتونه مستقلن باشد، اشکال ندارد که شارع اگه بخواد بده که اگر اینجور میفرمون لعن الله من نظر فرج انسان ولو کان غیر ممیزن، این اشکالی داشت؟ اگر شارع اینگونه میفرمود این کلامش غلط بود، معقول نبود؟ بود. خب این که لعن الله ناظر، پس فی نفسه اگر بخواد شامل غیر ممیزم باشد، هیچ گونه مانعی چی آقا ندارد. وقتی که نداشت دیگه ظهور نمیتونه داشته باشد. یعنی سه تعبیر غلط نیست. بنابراین این تعبیر تعبیر مناسبی هست، تعبیر درستیه در مورد ناظر بالغی که به فرج غیر ممیز نگاه میکند. این لن هیچ گونه غلط به اصطلاح در مقام گفتار، کلام، تکلم، سخن، محاوره، ارتکاز، هیچ گونه قبح و قباحت و غلطیتی چی آقا نداره. از طریق نیست،
لن
فرد
تکلیف نیست.
بله؟
لن فرد تکلیف.
خب بله دیگه، تکلیف دیگه، این ناظر تکلیف دارد دیگه. آخه ما یه مطلب رو چند بار بگیم، این ناظر تکلیف دارد. اون منظور الی هم کسیست که بالغ باشد، این ناظر هم کسیست که چی باشد آقا؟ بالغ باشد. منظور الی هم که چون به قرین لن بالغ باید باشد، ناظر هم بالغه. پس این در موردی که ناظر بالغ باشد کافیه، جدا جدا، نه اینکه با هم یک جا. دقت نکردی چی شده؟ جدا جدا، نه اینکه با هم یک جا. ناظر یک فقره هست، منظور الی جدا. این هر منظور الی که بالغ باشد و ببیند که دیگه ای دارد به فرج رو نگاه میکند، خدا لعنت کند او رو که او مکس میکند. این هر منظور الهی بالا. اون وقت اونبرم همینجور هر ناظر بالغی که نگاه بکند به فرج هر کسی، حالا اون کس چه غیر مایزن باشد، خدا او رو چیکار بکنه آقا؟ لعنت بکنه. اشکال ندارد که جدا جداست اینها، هر کدام فی نفسه صحیح هست این تعبیر. بله. خب اگر با این توضیحات و این جور اشکالات وقت تلف نباشه، من شبهه دارم واقعا. عرض بکنم خدمت شما که اما تستر چی؟ تستر از غیر ممیز، خب البته به طریق اولا واجب نیست، به همه همین ملاکاتی که گفتیم و بیان کردیم و دیگه بحث جدای چی آقا نمیتونه داشته باشد. تستر بالغ از غیر ممیز، اون غیر ممیز که اصلا خالیش نمیشد که، تا اینکه فسادی برش مترتب بشد، چیزی بشد که، پس تستر هم واجب چی آقا؟ نیست. بله، اون اتفاق هم همینجور هست. خب حالا در نظر به عورت غیر ممیز هست، چون چون روز اول بود آیون موضوع رو حفظ بکنید، داشته باشید، قبلا مطالعه بفرمایید، ما یکمی زودتر بخونیم بریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز چهارشنبه هم آقای